ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی از روسیه خواست حملات هوایی خود را بر مواضع گروه خلافت اسلامی متمرکز کند. یک سخنگوی دولت یمن قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران را تکذیب کرد. عباس عراقچی میگوید ایران به دنبال سیاسی کردن حادثه منا نیست. ترکیه و متحدانش در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ترکیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عرب خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، از روسیه خواستند حملات هوایی خود را بر مواضع گروه خلافت اسلامی متمرکز کند. این کشورها نگرانی عمیق خود را از حملات هوایی روسیه به سوریه اعلام کرده و گفتند که این کار افراط‌گرایی را تقویت می‌کند. یک سخنگوی دولت یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گزارش‌هایی که پیشتر درباره قطع روابط دیپلماتیک با ایران منتشر شده بود را تکذیب کرد. راجح بادی سخنگوی دولت یمن در این باره گفته است که دولت یمن تاکنون ایجاد تغییراتی در روابط دیپلماتیک با ایران را مطرح نکرده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی عدن روز جمعه اعلام کرده بود دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در نشست وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری‌های اسلامی گفت ایران به دنبال سیاسی کردن حادثه منا نیست، بلکه خواستار مسئولیت پذیری و شفافیت کامل در مورد این حادثه است. آقای عراقچی همچنین گفت که همچنان 200 تن از حجاج ایرانی مفقودند و احتمال می رود همگی کشته شده باشند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پیش از این ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده و گفته بود که بهتر است ایرانی ها منتظر روشن شدن نتیجه تحقیقات دولت سعودی در این باره باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی افغان به دنبال شبه نظامیان طالبان جستجوی خانه به خانه را در ولایت قندوز آغاز کردند. رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گزارش داد که بعضی از ساکنان ولایت قندوز با کمبود جدی مواد غذایی و دارو روبرو هستند. قندوز روز دوشنبه به تصرف طالبان درآمد، اما بامداد روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان گفت این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده است. حمله طالبان به ولایت قندوز بزرگترین موفقیت این گروه از 14 سال پیش تا کنون بود. طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکایی را در شرق افغانستان منهدم کرده است. بر اثر سقوط این هواپیما 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 6 نفر از کشته شدگان سربازان ناتو بودند. ناتو میگوید هنوز مشغول تحقیق بر سر علت سقوط هواپیمای C-130 در نزدیکی جلال آباد در شرق افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود ادعا کرده که این گروه هواپیما را سرنگون کرده است. و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پنجشنبه آینده میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار جزئی از دیدارهای سالانه عادی دو کشور است. آلمان قوی ترین متحد اروپایی اسرائیل به شمار می رود، اما روابط این دو کشور در سالهای اخیر رو به تیرگی گذاشته است. نبرد نیروهای نظامی افغانستان با برخورداری از حمایت هوایی آمریکا برای بازپس گرفتن شهر قندوز از دست طالبان به نبرد ادامه می‌دهند. پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو نیز در حمله به مواضع طالبان نیروهای نظامی افغان را حمایت می‌کنند. محمد زرقامی در گفتگو با احمد نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، درباره اهمیت راهبردی قندوز برای دولت مرکزی افغانستان از یک سو و نیروهای طالبان از سوی دیگر پرسیده.
کندوز یک شهر استراتژیک است و بدون شک تجمع مردم هم در او شهر بیشتر است. کندوز از اهمیت استراتژیک خود به خاطر مهم است که بندر شیرخان در موج موقعیت در مرز مشترک هم با تاجیکستان دارد. در زمان حضور طالبا در افغانستان کندوز یکی از پایگاه‌های مهم طالبا بود و به عنوان یک موقعیت سمت سو دادن نیروهای طالب ازش استفاده می‌شد. ترس کنترل کندوز توسط طالبا یکی از موارد اساسی بود که همیشه دولت به او پشتیبانی می‌کرد که باید کندوز در اختیار خود داشته باشه از کندوز محافظت بکنه. با بی‌توجهی دولت و سابقه حضور طالبا در اکثر گسترده در ولایت کندوز و بعد سمت‌گیری‌های در داخل مردم نسبت به او گروه باعث شد که آرام آرام طالبا در منطقه تنها بکنن، پایگاه‌سازی بکنن و بارها هم در طول سال جاری و سال‌های قبل بعض از مناطق مهم توسط طالبا تهدید شده، تصرف شده تا اینکه به کنترل از ما درآمد.
به این ترتیب تصرف قندوز از نظر سیاسی و راهبردی چه تأثیراتی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
قندوز اهمیت ویژه‌ای داره برای اینکه راه با ولایت تخار داره، با بغلان رابطه داره، با ولایت استراتژیک مزار رابطه داره، سمنگان به خودگی میتونه تهدید بکنه و اگر هرگاه دوام بکنه تصرف قندوز توسط طالبا، دو ولایت مهم مثل بدخشان و تخار رایش قطع میشه و این باعث خواهد شد که طالبا که اکنون هم وضعیت بدخشان همین ساخته این ناامنی دوام خواهد کرد و احتمال زیاد داره که هم ولایت بدخشان و هم ولایت تخار سقوط بکنند. سرحد با تاجیکستان داره و قبلا هم نظامی های روسیه از بابت حضور طالبا در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان هشدار داده بودند و این میتونه خود زمینه نفوذ در داخل کشورهای آسیای مرکزی مساعد بکنند.
آقای محمود، تا چه اندازه عدم هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی که توی افغانستان فعال هستند با دولت مرکزی اجازه داده که طالبان بتونن کنترل قندوز رو به دست بگیرن؟
در سال آخر خوب عمل نکرده، نبود یک مدیریت لازم بین ارگانهای امنیتی بین خودشان و دولت با مدیران ولایتی باعث شده که ولایت ها ناامن شود. خب دقیقا از این دولت نمیشه که بشه توقع داشته باشید. دولتی که بر اساس مصلحت های سیاسی شکل گرفته، اصل شایستگی وجود نداشته و معمولا پارتی های سیاسی که از دولت حمایت کرده، اونا گزینه های بودن برای مدیریت کردن بعضی مناطق مثل قندوز یا ولایت های دیگه که اکنون ناامن هستند. اکنون زن و شایعات وجود دارد که بعد افراد متعلق و ستون پنجم هم در داخل دولت حضور دارد و به شکلی از اشکال شرایط قسم فراهم میکنه که یک ولایت باید به نفع طالبان سقوط کنه. مثلا چند پیش در ولایت بغلان یکی از اوضاعی مهم به نام دندغوری در یک پروتکل مرموز به کنترل طالبان برآمد، جنگی صورت نگرفت که اکنون این منطقه در جوار جنگ قرار دارد.
با توجه به اینکه این اتفاق و تصرف قندوز پس از 14 سال توسط طالبان در زمانی داره صورت میگیره که اولین سالگرد ریاست جمهوری اشرف غنی رو ما شاهد هستیم، این چه پیامدهایی میتونه برای خود دولت آقای غنی داشته باشه؟
حکومت آقای غنی از اول هم چندان مشروعیت داخلی نداشته، اما فکر میکنم پیامدهای در سطح بین‌المللی خوب نخواهد بود. فقر، بیچارگی، مهاجرت هرکنون یک سال از تجربه میشن، اما این که افغانستان دیگه اهمیت خودش در سطح بین‌المللی در منطقه از دست خواهد داد یک چیز واضحی است. اگر قندوز سقوطش دوام بکنه احتمال زیاد داره که بسیاری از گروه های خارجی طالب یا شبه طالب مثل چچنی ها، ازبک ها، تاجک ها، حتی بعض پاکستانی ها اونا در قندوز لانه خواهند کرد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با احمد نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل. اما در همین باره ژان خاکزاد گفتگوی داشته با کریم پاکزاد، کارشناس و پژوهشگر انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه، و نظر او را ابتدا درباره حمله تازه طالبان به ولایت قندوز پرسیده.
از دو سال به این طرف ما شاهد از این بودیم که طالبان مواضع خود را در شمال افغانستان با تکیه به بعض محلهایی که در اونجا پشنها زندگی میکردند، با تکیه به اون اینا آیسته آیسته نفوذ خود در شمال وسعت بخشیدند و این خودش هم به طور تصادفی نبود. ما میدانیم که نفوذ طالبان در جنوب و در شرق افغانستان خیلی زیاد و سنگین است و اینا میخواستند که مناطق دیگه افغانستان، شمال و غرب افغانستان را هم اینا نفوذ بکنند. ما دیدیم که تا دو سال اخیر اینا کاملا به این امر موفق شدند. قبل از این که شهر بزرگ قندوز سقوط بکنه، البته طالبان مواضع خود بعض جاهای دیگی هم در شمال مانند فاریاب، جوزجان، بدخشان اینا مستحکم ساخته بودند و این برمیگرده به این که طالبان اصلا میخواهند مواضع خود را سرتاسری در افغانستان بسازند و صرفا از مناطق در مناطق پشتون نشین محدود نباشند.
ما شاهد هستیم آقای پاکزاد که نیروهای ناتو هم گفته شده که برای مشاوره به ارتش افغانستان به کندوز رفتن و همینطور هواپیماهای ناتو و هواپیماهای آمریکایی مواضع طالبان رو در شهری که اینا تصرف کردن بمباران کرده. به نظر شما خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان زودرس بود یا مسائل سیاسی دیگری مطرح هستند؟
ببینید، خروج نیروهای ناتو از افغانستان برمیگرده به نتایج 14 سال جنگی که در افغانستان دوام داشت، ابتدا تحت رهبری ایالات متحده آمریکا و بعدا تحت رهبری ناتو. ما دیدیم که در بخش نظامی اینا دستاوردهای بزرگ نداشتند، به این معنی که اینا قادر نشدند طالبان را از لحاظ نظامی سرکوب بکنند. از این لحاظ برای ایالات متحده آمریکا و متحدین عزیز این دیگه قابل قبول نبود که به طور دائم و به انتها نیروهای نظامی خود در افغانستان حفظ بکنند و هر روز بر تعداد کشته های عساکر از اینا اضافه شوند. افکار عمومی اروپا و امریکا اینو قبول کردن نمیتوانستند. از این لحاظ من فکر میکنم که اجبارا اینا به حضور نظامی خود پایان بخشیدند. البته ایالات متحده امریکا میدانست که اگر افغانستان را دوباره به حالش واگذار بکنه، مسلماً طالبان و ممکن در پهلوی طالبان القاعده دوباره به افغانستان برگرده. از این لحاظ است که اینا در کنار یک قرارداد دو جانبه با دولت افغانستان، نیروهای خود را برای آموزش و همراهی نیروهای مسلح افغانستان یک مقدار را نگه داشتند. ولی آنچه را که شما به اون اشاره میکنین، یعنی هواپیماهای نظامی امریکا در بمباردمان قندوز و همچنین حضور نیروهای رزمی امریکا در شهر قندوز از دیروز به این طرف، فکر میکنم بحث این را دوباره به میان خواهد آورد. بحثی که البته در ایالات متحده امریکا وجود داشت و اینکه آیا ما واقعا میتوانیم نیروهای خود را تا پایان سال 2016 طوری که تعیین شده بود بیرون بکنیم. یعنی من فکر میکنم که امریکا در برابر یک تصمیم خیلی مهم قرار دارد و عبارت از ایست که آیا حضور نظامی خود را در افغانستان تمدید بکنه یا اینکه افغانستان را ترک بکنه. من فکر نمیکنم در اوضاع کنونی در حالتی که ما میبینیم امریکا افغانستان را ترک بکنه.
آقای پاکزاد، برگردیم به اوضاع سیاسی داخلی افغانستان و استقرار امنیت در این کشور. بعد از انتخاباتی که صورت گرفت، میبینیم که امنیت در این کشور خب شرایط خاصی رو داشته. به نظر شما آینده سیاسی و آینده امنیتی افغانستان به چه صورت پیش خواهد رفت و شما چگونه پیش بینی میکنید؟
اگر ما اوضاع افغانستان را طوری که بعد از انتخابات سال گذشته ارزیابی کنیم، میبینیم که اصلا ما در مقابل یک بحران سیاسی مهم در افغانستان قرار داریم، به این معنی که تأثیرات این جنگی که در افغانستان است روی اوضاع سیاسی افغانستان تأثیر میگذاره. من فکر میکنم که ما در افغانستان شاهد یک بحران سیاسی هستیم. این بحران سیاسی به معنی عدم تقسیم عادلانه قدرت سیاسی در میان بخش های مختلف جامعه افغانستان است. از این لحاظ است که من فکر میکنم تا زمانی که در افغانستان از لحاظ سیاسی یک دولت قوی و نیرومندی که حمایت مردم به دوش نداشته باشه، ما به هیچ وجه شاهد پیروزی های در مبارزه علیه طالبان و یا پیشرفت اقتصادی و اجتماعی افغانستان نخواهیم داشت.
گفتگوی ژان خاکزاد رو میشنیدید با کریم پاکزاد، کارشناس و پژوهشگر انستیتو روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه. اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. در ضمن میتونید از طریق وایبر و واتس اپ هم با ما تماس بگیرید با این شماره 2420-725-970-30.
مقام های ایران بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل.
جمهوری اسلامی ایران باید قوانین بین المللی هم تایید کنه و بپذیره.
بان کی مون میگوید شمار اعدام ها در ایران نگران کننده است. ایران میگوید این گزارش جهت‌دار و فاقد اعتبار است. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.